با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 22 از ماه جولای. در روزهای دوشنبه مثل امروز مدت یک ساعت و قریب 50 دقیقه خدمت شما هستم. یک ساعت و 20 دقیقه ببخشید. اجازه بدید که کماف سابق ما خدمت شما یک غزل شاد و خوش از حافظ بخوانیم خدمتتون. اینجا پیداست حاجی قوام به حافظ رسیده، حالش خوبه. عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. مقصودش شراب ربانی نیست، حواسمون به آخونده باشه. گفت حافظ این شرابه که میگوید آقا شراب روحانی است، نه اون چیزی تو خلر میسازن، هنوزم میسازن، میکنن تو بطری میخوره. هرچه خوبم داشتیم گند زد این داستان الهیات این آخونده و این حرفای مزخرف و لاتائل، همه چیز به عرض کنم که موهومات و مالتات و این حرفا معروضش. میگوید شرب مدام ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام، شاهدی از لطف پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامنش چون روزه دارالسلام، صف‌نشینان نیک‌خواه و پیشکاران با ادب، دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام. باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، این توصیف شرابه. این باده ربانی تلخ و تیز و خوشخوار سبک نیست بابا جان. باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام. غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ، زلف جانان از برای صید دل گسترده دام. نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام. هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، اون که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. بله، این حاجی قوام الدین از رجال مهم روزگار حافظ بود. از پیداست که با حافظ هم دوستی داشته است. اصولا بخش اعظم هنر چه در شهر چه در غرب بر اثر پشتیبانی اشراف بوده. اگر این اشرافیت پشتیبانیش قطع میکرد از هنر، هنر سقوط کرد، هنر برای عوام ساخته نمیشد. میکلانج برای عوام کار نمیکرد، نمیدونم داوینچی اون کار عظیمش رو برای عوام نمیکرد. خانواده ایتالیای ثروتمند بودن، پشتیبانی میکرد. خب بگذاریم. این است که وقتی شاعر متن میگوید هیچ اشکالی نداشته به نظر من. هزار ارزش در همین مدیحه ها هست. خب عرض میکنم که برگردیم سر امروز. امروز روز 30 تیر باید باشه و روز 30 تیر یک روز ماندنی است در تاریخ مبارزات سیاسی مردم و داستان استبداد و همین حکایات که ما در بابش سخن گفتیم در این 30 سال. روز 30 تیر مربوط به انقلاب مردم برای بازگرداندن مرحوم دکتر مصدق به نخست وزیری. این واقع بعد از اون اتفاق افتاد که ایران یک افتخار مهمی کسب کرد، اون هم محکوم کردن دادگاه بین المللی لاهه بود که انگلیس ها برده بودن اونجا. این مردم ایران گفتن آقا ما استعمار نمیخوایم، شما به ما هیچی نمیدید، ما رو غارت کردید، پول بیچارگان رو غارت کردید. حالا گفتن بیچارگان یک نکته تحت لرزی بگم، که این نفت بخش اعظمش در زمینای بختیاریه. شما اگر نگاه کنید به اولین چاهی که زدن اینا، ببینید بختیاری با لباس لوری، با شلوار لوری، اینا با گیوهاش داره زیر لوله رو گرفته. و فقیرترین، یکی از فقیرترین جاهای ایران امروز مسجد سلیمانه. و بختیاری که هرگز بهش هیچ رسیدگی نشد از این دولت‌های استبدادی، سابق و لاحق هیچ کدام. اگه یکی دوتا رودخانه هست باید دفک درست کنن و نمیدونم با این داستانهایی که چند هزار سال پیش بهم یه پل پوچیکی میشد، مثلا یه تیمی فرستاد مهندسی یه پل پوچیکی بزنن روی اینا، یه نصف روز طول میکشید. نکردن، هیچ کار نکردن برای مردم بختیاری. حالا اینجا هر جا نفت در بیاد تو زمین ها این چیز باشه، بابا یه ارفاقی میکنن، یه چیزی، هیچی. باری اینم حالا تحت العرضه این مطلب زیر نویس بود، در واقع این نکته ای گفتن که معلوم بشود داستان. خلاصه مطلب ایشون برگشته و استدلالش خیلی قاطع بود. دکتر مصدق حقوقدان بین‌المللی بود، داناترین آدمی که به حکومت رسیده خمینی نیست. خمینی آدم صفیحی بود، یه آدم جنایتکاری بود. این آقای نمیدونم عبدالکریم رفیق آقا باسوادترین، چه سوادی داشت خمینی؟ یادم میاد اینا تحت لحظی همش واقعا، چون همین فلحال به قول معروف یادم، داناترین مردی که آمده، آدم مدرن، دموکرات و انسان بزرگ و مردم دوست و وطن دوست، اینها استاد حقوق بود، استاد قانون بود. رفته اونجا خواستنش، اینا نشسته و اینا تفهیم اتهام کردن و اینها حتما دیگه. بله آقا این دادگاه بین المللی لاهه برای رفع مناقشات بین دو دولته. یه کمپانی شخصی که کمپانی شخصی بوده، برابر قراردادش، برابر نامه هاش کمپانی شخصی، اصلا مناقشاتش با ما در این در واقع قدرت قانونی و حقوق شما نیست، در این حیطه نیست. به قول اینجا میگن you have no jurisdiction. اینا هم قبول کردن، اینا راست میگه. اصلا در اساسنامهش نوشته شده است که این دادگاه برای رفع مناقشات بین دول هست، نه بین کمپانی شخصی که بره اونجا بعد ببره دادگاه بین المللی لاهه. باری این یک پیروزی خیلی بزرگی بود که یک ایرانی با استدلال قانونی بریتانیا رو محکوم کرد، نه با بمبگذاری و کشتی بگیری و نگاه کردید دزدان دریای آخون چی کار دارن میکنن. یه آدم پیدا شده، حافظ الاسد، پسر حافظ الاسد، من از بدم میاد از این مردک بهش میگم پسر حافظ الاسد، این قتل عام کرده مردمشو، خب اروپاییان تحریمش کردن، بعد اینا دور زدن دماغه اون، دو ماه کشتی تقلبی راه انداختن، خب اونا نگاش داشتن برابر قانونی که همه اروپا چیز کردن. حالا اینا اومدن به انتقام میگن که نخیر، ما حالا دوز دریایی هستیم، حالا ببینیم چه میکنیم. برنامه شما میدونید دیگه، اخبار شنیدید. باری برگشت دکتر مصدق با افتخار و ایران در واقع سرفراز شد که یه چنین نماینده‌ای دارد در دادگاه بین المللی. بعد برگشتم به ایران و در واقع روز 25 تیر 1331 که یک سال و نیمی از مبارزات مردم گذشته بود برای حمله کردن صنعت نفت، دکتر مصدق میره پیش پادشاه ایران. اونجا حالا چه مخالفت هایی میکردن مجلس و توده ای ها علیه دکتر مصدق چه کردن، یک پرونده ننگینی توی توده ای ها دارن در موضوع جنبش ملی ایران، بی اندازه ننگین هست، بی اندازه کارنامه شون ننگینه، هم در موضوع زمان دکتر مصدق هم در زمان خمینی پرونده شون ننگینه. اینا باید خجالت بکشن توده ای ها، اگه هستن واقعا باید شرمسار باشن. یعنی اونجایی که باید پشتیبانی میکردن مخالفت کردن، اینجایی باید مخالفت کردن رفتن زیر سایه خلخالی. حالا بماند برن اونجا و وقتی هیئت وزرا رو شاه نگاه میکرد ببینید که، چون میدونین مستبدین دوست دارن ارتش دست اونا باشه، همیشه اینطور بوده، امروز هم همینطوره، میگه پس وزیر جنگ رو معرفی نکرد. اونجا میگفتن وزیر جنگ و قربان، وزیر جنگ خودم هست. و شما اینا مخالفت کرد و اینا و گرفتاری و دکتر مصدق استعفا کرد. آمدن گفتن چه بکنیم چه نکنیم و این حرفا. احمد قوام سلطنه دی آدم بازنشسته بود، 80 یا 80 اندی آردش قوام سیاست مدار بزرگی بود، ما باید به از او به نیکی یاد کنیم. اما آدم جاه طلبی بود، در اون سن کهولت بد کاری کرد، یعنی مقابل مردم آمد ایستاد، رو در روی مردم ایستاد، به خصوص که یک سخنرانی خیلی بدی با تهدید و ارعاب و اینها کرد. ولی این بیت منوچهری هم که کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، که منظورش انگوره، گفت کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، که این خیلی خیلی داستان مشهوری است در سیاست ایران، و که من چنین میکنم و چنان میکنم و میکشم و میگیرم و میزنم و از این حرفا. اما این مرد در جاده سرواقع سرات در سرات المستقیم تاریخ نبود، برعکس تاریخ داشت راه میرفت. خدا را کند کسی برعکس تاریخ بخواد حرکت کنه، مثل این آخوندها. خلاصه تظاهرات شروع شد، تظاهرات فقط سیه تیر نبود، دو روز قبلش هم بود و بسیار سر و صدا و این حرفا، و روی روز سیام تیر دیگه به اوجش رسید. بعد بسیاری کشته شدن، نظامیان رو فرستادن تو خیابونها و دیدن فایده نداره، دیدن علاقه مردم به دکتر مصدق به حدی است که نمیشود. و پادشاه ایران مرتب میپرسه آقای قوام چه خبر، میگه قربان خبری نیست، قوام خوب همه چیز. بعد علیرضا رو میفرستن، برادر پادشاه رو، که علیرضا جوان خوبی بود، مرد خوبی بود، و در یک سقوط هواپیما کشته شد، از گرگان برمیگشت به تهران. حالا گفتن که خرابکاری کردن تو هواپیماش، من به شایعاتش کاری ندارم. برگشت خیابونا رو برازه گفت قربان، برادرش گفت آقا خیابونا خیلی شلوغه و چنین و چنان. بعد شاه قوام رو صدا میکنه، میگه آقای قوام سلطنه، وضعیت مثل که اونگونه نیست که شما گفتید، و استعفاتون رو بنویسید. استعفا کرد قوام سلطنه و دوباره دکتر مصدق نخست وزیر شد. و وقتی هم که دکتر مصدق پایان عمرش رسید، وصیت کرد که منو کنار کشتگان سیه تیر به خاک بسپارند، که البته اعلیحضرت قبول نکرد، که از جسد این مرد هم میترسن، مستبدین از جسدش هم میترسن، خمینی هم از جسد دکتر مصدق میترسه، چون وقتی قرارشو برن احمد آباد انقلاب شده بود، میلیونی شد جمعیت. یک مرتبه خمینی ترسید گفت رها کنید یک پشت استخوان پوسیده رو. آقا زندگی شما که از استخوان پوسیده گذشته، از استخوان حسین، از استخوان اصغر، از استخوان عباس، از استخوان حبیب ابن مظاهر، چی شد استخوان پوسیده؟ خوب هنی استخوان پوسیده. خلاصه این داستان اشاره بود به سیه تیر و فراموشن. حالا آخونده جل میکنن، میگن سیه تیر حضرت آیت الله کاشانی، شما آیت الله کاشانی نمیدونید چه فلان فلان شده ای بود این کاشانی. اینجا ادب ایجاب نمی کنه من چه حق کاشانیه بگم، اما کذا و کذا این کاشانی پول گرفت در کودتا، و در مصاحبه ایم با از کنم الاهرام گفت این دکتر مصدق ما باید دار بزن بابت پولی که از سیایه گرفته بود، و پول دوم هم از اعلی حضرت گرفت، رفتن پیشش با زاهدی پولی گرفت گذاشت زیر دوشکش. آخونده همه این دنیا پرست و پول دوست و شکم پرست، منهای چهار پنج نفری که خودشون رو نشون دادن، مثل سقط الاسلام، بله، مثل بهبهانی و طباطبایی، که اینا همراه مردم شدن. ولی نگاه کنیم 99% آخوندهای تاریخ آدم های همین دنیا پرست بیعقل عقب افتاده بودن، در واقع در همه ادیان میگم عقب افتاده بودن، ها نه که فقط در شیعه. خلاصه مطلب این داستان بر صفحه تاریخ باقی مونه، لکه نه. و بعد از این که این دوره گذشت و دیگه کودتا شد این حرفا، در باب ارتش یک سخن گفته دکتر مصدق، میگوید من مقصودم این بود که ارتش رو از سیطره دربار نجات بدم و بهش تعلیم ملی بدم، به ارتشی ها بدانند که اینا ارتش مردم هست، نه ارتش دربار و شاهنشاه. خیلی مسخره است. یه ارتش بزرگی مملکت درست کنه خرجش بده، یه رفت بیاد بگه مای آرمی، ارتش من. و همین طور بود که این طور شد، خورمتون برم. حالا که این آقای سید علی که از پادشاهیش قریب 40 سال میگذرد، این یکی عرض به ارتش هم اتفاق نمی کنه. دوز داره، آدم کش داره، دوز دریایی داره، عرض کنم که همه رقمه داره دیگه، چه بگم. این از این. خب از این که بگذاریم، در واقع ما 50 سال روز یا تجدید خاطره رفتن انسان به کره ماه رو داریم. مرتب در تلویزیون ها صحبت هست، آرمسترانگ نشون میدن، اون موشک بزرگ نشون میدن، ساترن 5 فلان. این حیرت انگیزترین کاری بوده که آدم تا امروز کرده، یعنی کره خودش رو ترک کرده رفته به کره دیگه. این خیلی 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 مهم بوده 50 پیش. و توجه داشته باشیم که آمریکا تا جنگ اول کشور عقب افتاده بود. در جنگ دوم هم ابتدای جنگ هم مالی نبود، از نظر صنایع و تکنولوژی چیزی نبود. بعد از جنگ بود که راه افتاد، کارخانه ها راه افتاد و دیگه در واقع همه به حرکت در آمدن در آمریکا، در این راستای صنعتی شدن و توسعه تکنولوژی. و نقش آلمان ها، دانشمندان اروپایی به خصوص آلمان ها که آمدن اینجا، خیلی چیزها یاد آمریکایی دارن که هنوز بر سفره علم آلمان ها نشستن از خیلی موارد. و وقتی که بمبارون میکردن و اینها، بالستیشن های آلمانی، یعنی کسانی که در کار موشک بودن، بالستیک، حرکت بالستیک اینه که یه چیزی بلند شه از یه جا به یه جای دیگه فرود بیاد. بالستیک علمی که این رو تحقیق میکنه، حرکت یه گلوله رو چون سرانجام باید بیاد به زمین، حرکتش هم همیشه به این شکل منحنیه. اینها حدود 70-80 نفر ریاضیدانای تراز اول، بالستیشن های تراز اول بودن و متفقین میخواستن اینا رو بمباران بکنن و اینا نبودن. آقای فون براون یه دستش صدمه خورده بود در این حمله متفقین. فون براون از بچگی آرزوش این بود که بره کره ما و موشک های V1 و V2 جرمنی را هم در واقع طراح اصلیش آقای ورنر فون براون بود. و وقتی که اینها دیدن که آلمان شکست خورد و که کار تمام هست، فون براون به اینا میگوید ما باید خودمون تسلیم آمریکایی‌ها بکنیم، چون روسا داره پول و ثروتی نیستن که اون ایده‌های ما رو جامعه عمل بپوشانن. و اینها برادرشون میفرسته پیش یک آمریکایی، افسر آمریکایی، گروهبان آمریکایی، اینا میان آمریکا و میبرنشون. حالا اینا فقط نبودن، گفته بودن نازی نیارید، بعد از اونجا ارتشی نمیستن. آقا خیلی یعنی دانشمند درجه یک نازی هم گفت بیارید، نازی رو بیارید، آقا پاک کنید، ننویسید نازی، بیارید. و اینها اینه که هرکی دستش روسی رو برد، فرانسوی ها بردن همین هواپیمای جنگی که میساختن هنوز میسازن، این هم بنیادش مثل شمیت و این هاستی که روس ها بردن. و هر کسی از این خان نعمت گسترده تکنولوژی و علم آلمانی که از اقل 50 از دنیا جلو بود استفاده کردن. و این بالستیشنه که اومده بودن اینجا و ریاضیدان ها و اینا، اصلا آمریکا عقلشون به اینجا نمیرسی. یه بابایی بود موشک میساخت اینجا، خودش هم تنها عمل میکرد، شیمیدان بود، اصلا فیزیکدان هم نبود، یه چیزای کار میکرد، همش موشکش به خود منفجر میشد، چون به جای نمیرسه. تا اینکه گودارد، مثل اینکه یه همچه اسمی داشت اون مرد، تعداد اختراعات هم به نامش هست، ولی به جای نمیرسید، اصلا ریاضی این کار رو نداشتن. اینا آمدن نشستن و گفتن آقای کاری به ما بدید. گفتن نخیر، شما هم اینجا آبجو بخورید فعلا ببینیم چیکار میکنی. آمریکا داشتن روی هواپیما کار میکردن که بره تا اول جب و بیاد پایین. یه چند تا خلبان خیلی ورزیدن داشتن که این بره اونجا، معلوم نبود که اصلا مقصود چی، حالا هواپیما بره جب رد شه و برگرده، نمیدونم چی. مثل همین نیل آرمسترانگ، یکی از اون تست پایلوت ها بوده، جنرال چاک ییگر، خیلی خیلی شهرت داره در تست کردن هواپیما، پرسلی اینا چند نفر بودن، این هواپیما رو میان پایین، اصلا فکر موشک و اندیشه موشک اینا نبودن، تا اینکه روسا و اولین اسپوتنیک رو گذاشتن دور اومده خود آلمانا بودن اونجا. در واقع وحشتی که اینا کردن، یعنی آمریکا هرگز اینقدر وحشت نکرده سیاست مداراشون که آقا اینا پس همه کارا رو میتونن بکنن، میتونن بمب بیارن و سر ما بندازن، مثلا دفاعی هم نداریم. دویدن پیش آقایون که آقا تو یه کاری بکنید، آلمانا شنیدی چه کردن اینا؟ گفت بعد شنیدیم و اینا. آقای رئیس جمهور گفته خیلی سریع مشغول به کار شید و این حرفا، رام تشکیلات درست کردن و این حرفا و این داستان موشکی آمریکا پیش بردن. و جان کندی رفت به دیدن، یه عکس خیلی خیلی جالبی هست از فون براون کندی، یک دانشمند بزرگ جوان و یک رئیس جمهور جوان با هم دارن قدم میزنن راجع مطالب مهم. وضعیت اینگونه نبوده که الان هست تو آمریکا. باری کندی در یک سخنرانی میگه که قبل از اینکه این دهه تمام بشه، یعنی دهه 60، ما باید برویم کره ما. و این براشون خیلی خیلی اهمیت داشت از نظر شهرت جهانی و برتری جستجویی بر در واقع شوروی سوسیالیستی. این خیلی خیلی مهم بود چون اونا هم خیلی کار کردنش ولی نتونستن. اینا این موشک ساترن ساخته شد با چه عظمتی و اینا، و آمریکا توانست این کار بکنه. بی اندازه کار مشکلی بوده. و شبی که عقاب داشت فرو می نشست، من یادم میاد یه دوستی داشتیم که الانم عرض کنم که هستنشون، بیرون بودیم در واقع تعطیلی ما بود، اینها با هم میگشتیم، ایشون رانندگی میکرد تهران، ما سخن میگفتیم و اینها. شب هم گذشته بود، نصف شب بود، یه وقتی بود، دیر وقت بود، هر کس هر جا بوده یادشه اون زمانی که اون سفینه نشست و آقای آرمسترانگ پا گذاشت به خاک ما، کره ما، و اولین آدم بود. و بعد مصاحبه نمی کرد، مطلقا مصاحبه نکرد، برای سالیان دراز مصاحبه نمی کرد تا بعد سخن می گفت، تجربهش رو می گفت از اینکه رفته رو کره ما، چه احوالی داشته بود، چگونه بود است و اینها. خیلی کار مشکل بود چون دو تا سفینه بود در واقع، یکیش دور ما تاب می خورد و یکیش باز از زمین بلند می شد، ملحق می شد به اون و هر دو بر می گشتن به زمین. این در اون زمان یه کار خیلی خیلی حیرت انگیزی بود، رو هم عرض کردم یکی از وقایع بسیار بسیار مشکل و مهم تاریخ انسان بوده است این مسافرت به کره ما. بعد دیگه رفتن چندین بار، اما اون بار نخست خیلی خیلی هیجانش بیشتر بود. و این در سابقه علمی آمریکا هست و همین تشکیلات ناسا و اینا، اول رئیسش هم همون آقای فون براون بود، بعد یه خود آمریکایی‌ها راه افتادن و به سرعت این داستان گسترش دادن با آوردن همه مغزهای خوب از همه جای دنیا و خودشون و اینا. برها سیستم در واقع نجوم به طور کلی فایده بسیار برد از این داستان ها. بله خب اجازه بفرمایید که یک موسیقی ما کوتاه بشنویم، برمیگردیم سر موضوع گرم شدن زمین و مطالب دیگر تا چند دقیقه.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
درود دوباره وطنان گرامی. گرمای بی سابقه‌ای امسال در آمریکا و سر تا سر آمریکا رو فرا گرفته، چند نفر هم مردن و سال هاست که این دانشمندان زنگ رو به خطر رو به صدا در آوردن که آقا زمین در حال گرم شدنه، یک کاری بکنید، عمدتاً بر گردن انسانه. اینها این دست راستی ها که در واقع ضد بشرن هر جا هستن، اینها قبول نمی کنن، میرن یه تیکه یخ میارن توی سنا توی آمریکا، میگه نگاه کنید اینا برف آوردین، برف اومده. اینا نمیدونن که آقا این ربطی به توتالیتی قضیه نداره. این همه ساینتیست باری یک نموداری هست نشون بدید سپر جان. ببینید این نمودار در واقع حرارت گرمای زمین هست از سال 1880، یعنی قریب از 140 سال پیش رکورد رو نگه داشتن. و بخش های آبی، یعنی اون خط میانی میانگین حرارت زمین بوده و بخش های آبی سالهایی است که خنک‌تر بوده، زمین سردتر بوده از میانگین حرارتش به طور عمومی. و می‌بینیم که هرچی میاییم به طرف دست راست، بخش گرما که قرمز نشون داده شده بیشتر شده. در اون فاصله ما فقط یک پریود کوتاه داریم که گرما بوده، بعد باز سرد شده، بعد میزان سالهایی که گرم بوده بیشتر شده چون بالای خطه، و بعد دیگه به سالهای 2000 که داریم نزدیک میشیم ببینید که این نمودار چگونه نشون میده گرم بوده، هیچ موقع زمین خنک نبوده چند سال هست اینا. و دلیلش رو هم گازهایی میدانند که بشر تولید میکنه، اصطلاحا تو ایران به فارسی میگن گازهای گلخانه، گلخانهش کجاست من میدونم، و از کنم که گرین هاوس افکت. این تولید عمدتا گاز کربونیک هست، CO2 یعنی کربن اکسیژن به قوه دو. یعنی در واقع شما هر ماده ارگانیکی رو بسوزانید تولید گاز کربونیک میکنه. نفت خب البته چون هم از کربن و از هیدروژن ارگانیکی که میگیم در واقع یعنی کربن هیدروژن، کربن هیدروژن درش باشه، شما حالا هر سوخت و ساختی، سوخت و ساز ارگانیکی، هر سوخت و سازی در واقع فعل و فعالی، اون نفس که میکشیم ما، بدن ما گاز کربونیک تولید میکنه. بله، تا چه رسه به این همه هواپیما و این چیزهایی که در واقع در زمین داره به خاطر تولید کشاورزی و غیره و اینا. این گازها گاز کربونیک هست عمدتاً، و N2O اکسید ازوت، اکسید ازوت حتی موسچر آب هم بعضی وقتا جز اینا حساب میکنه تا بره بالا، ولی عمدش گاز کربونیک هست. حالا چگونه حرارت زیاد میشه با گاز کربونیک؟ این صحبت سال 1900 و اوائل 70 بود که این حرارت خورشید که به زمین میرسد برمیگرده در کیهان، یعنی میخوره برمیگرده در کیهان. اگه این خورشید نباشه، یعنی ما هرگز به این قضایا فکر نمی کنیم که این زمین چه جاییست، این چه بهشتیست، زیباترین جای تمام کهکشان هاست. آخوندا میگوین، آخوندای همین ادیان ابراهیمی، آقا اینجا تبعیدگاه هست، خراب شده است، ما رو فرست، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خورا و آبادم. حافظ بزرگ میگه، این خیلی هنش آخوندیه. اینجا خدمتتون میگم که این بهش اگه در کهکشانی از اینجاست، خیلی کم، بسیار نادر افتد که یک خورشیدی میان وزن میان سایز باشه با عمر طولانی و یک کره‌ای به وجود بیاد مثل زمین که در یک فاصله زندگی قرار بگیره از خورشید. یعنی حرارتش نماد بسوزانه نه کم نور باشه و وضعیتش این گونه باشه که هست، یکم این تیلت زمین میدونید که یکم کجه و این در چرخش تولید فصلها رو میکنه و این آبا این دم آب دریا دریا آب سه چهارم سطح زمین آبه و این درختان و این آبشارها و این هوای زیبا و این آسمان آبی اینا رو انداختن دور، میگن ما منتظر بهشتیم. وقتی مردیم رفتیم به قعر زمین و استخونام پوسید که سگم فرار میکنه اگه بو کنه، ما رویدیم به بهشت، اینجا به رد نمیخوره. مسیحیت هم همین عقیده رو داشت، گفتن هرچی خرابش کنیم و کثیفش کنیم بهتره. حتی سراشون از اینجا میتراشیدن، یک گنبدی از اینجا در میآوردن که هرچه بد ترکیب تر باشن نمیشستن خودشون، هرچی شپش بیشتر اینا گفت بهتره، چون اینجا تبیدگاست. اینا تزای آخوندهای مسیحی بوده. زمین، شما فکر کنید زمین رو از آسمون هم که نگاش بکنه از کره ما چقدر زیباست، آبی 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 آبی، بخش های خشکیش هم نشون میده از راه دور از کره ما، که از کره ما خیلی راه دوری نیست ولی بی اندازه زمین زیباست. جایی نیست به این خوبی با این همه ترکیباتی که درش هست، از انفجارها به وجود آمده، انفجار سوپرنوواها مثل آهن و از اینجا و نمیدونم همه این فلزات تشکیلات مندلیو و اونایی که لازمه زندگی آدم این مواد شیمیایی که هست که میدید دکتر میگه آقا آهنت کمه، نمیدونم منگزیومت کمه، نمیدونم کلسیومت اینطور، اینها همه عناصر چیز هستن دیگه، جدول مندلیو هستن، عناصری که به وجود آمدند و وجودشون برای حیات لازم بوده. این خیلی خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت انگیزه. و خود خورشید چقدر شگفت انگیز هست. اگر که این خورشید گرامی نباشد، ظرف که دو سه ساعتی شاید حرارت برسه به صفر مطلق، یعنی منهای 273 درجه یه همچی چیزی در این حدوده، صفر مطلق، یعنی اونجا حتی مولکول‌ها از حرکت می‌ایستن. یعنی تا آخوند میخواد یه روزه بخونه، این خورشید گرامی که میره روزه حسین رو مثلا یک ساعت میگه و اراجیف و احادیثش که بزنیم رو هم دو ساعت شده، هر ثانیه این خورشید حدود 500-600 بیلیون تن هیدروژن داره مصرف میکنه که آخوند مهملشو بگه. بله، این خورشید که یعنی زندگی ما از خورشیده، حیات ما از خورشیده. من این خورشید پرستی رو که قدیم بودن، مهر پرستی رو خیلی خیلی من دوست دارم، یعنی یک نگاه محترم آمیزی به طبیعت، احترام آمیز ببخشید میگه محترم آمیز، احترام آمیزیست به طبیعت، یک تو قدردانی هست که توجه کنیم آقا هستی ما از کجاست. خب این دنیا همه چیز ساده کردن دیگه، درسته دیگه، خداوند تبارک و تعالی برای انسان خلق کرده، خداوند تبارک و تعالی اون تبارکش ندیدیم، تعالاش هم ندیدیم که کاری انجام بده برای کسی. این ما با این طبیعتیم. باری اگر که وقتی که میخوره این تشعشع خورشید رو زمین، بعد منعکس میشه تو کیهان، این زمین در یک حرارتی که در واقع که بشه در این زندگی کرد، اگر حرارت زمین 5 درجه بشه در یک مقاله علمی دیدم، موجودات زنده خدا حافظ دیگه، حتی آخونده هم دیگه باید دیگه به لاقل حق بپیوند. 10 درجه بشه دیگه از گیاهان هم خبری نیست. اینقدر دقیقه داستان. حالا این همه که گرم شه ممیز 0.2 درجه سانتیگراد میگن گرم شده داری، 0.2 درجه. حالا و اینقدر وحشر کبرا شده اینجا. خلاصه این که حالا در سال، حتی یه مقاله علمی میخوندم سال 1975 نوشته بود، یک ساینتیست نوشته بود که این دو اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که بر اثر تراکم گاز کربونیک در اتمسفر میزان لازم حرارت به زمین نرسه و زمین سرد بشه، یا اینکه تشعشعات میرسه به زمین منتها منعکس نمیشه به علت غلظت گازهای این چنینی که عمدش گاز کربونیکه و در کره زمین، این منعکس نمیشه و این حرارت زندانی میشه در روی کره زمین و در واقع حرارت زمین رو میبره بالا. و بعد همینطور شد، یعنی بخش دوم تئوری درست در آمد. زمین در حال گرم شدن است، فقط موضوع زمین نیست، گرم شدنشه، طوفان‌های عجیب، باران‌های شگفت‌انگیز، اینها سطح آب میاد بالا به علت در واقع ذوب شدن، فرو ریختن این یخ‌های قطب شمال، هزار یک مصیبت وارد میشه اگر که جلوش نگیرن. وقتی که چند کشور امضا کردن که چیز کنن این گازا تولید نشه، بیکن بهتر شد، اما بعضی ها دیگه یاغی هستن دیگه، کار رو انجام میدن، بعضی ها مشغول قطع درختان هستن و اینا. و این گرمای بی سابقه و دولت امریکای امروز هم باورش نمیشه اینا که زمین داره گرم میشه. یک شخصیتی رفته بود یک ایالتی، دید داره برف میاد، آقا کی میگه زمین داره برف؟ اینا دستراسی ها اینجوری هم قبول نمیکنه که زمین پرا چی گرم میشه، نگاه کن برف اومد، گرم شده چرا برف اومد؟ فکرشو بکنید. خلاصه و یک نکته ای که اصلا مد نظر نبود، از یک دانشمندی از در واقع ماکس پلانک اینستیتوت بیرون آمد که میگوید وضعیت خورشید تاثیر داره، اما بقیه دانشمند دنیا نپذیرفتن هنوز که خورشید درخشانتر شده و به همین مناسبت حرارتش هم بیشتر شده. یک عده‌ای پسندیدن، عده زیادی هم گفتن که دلایل کافی و وافی برای اثبات این ادعا نیست. میگوید این لکه های سفید خورشید درخشانتر شده و حرارت بیشتری داره تولید میکنه، بنابراین حرارت زمین داره میبره بالا. باری خیلی وضعیت حساسی است این داستان، که تا چه میزان این طبیعتی که خودش در تعادل بوده و هیچ مشکلی نداشته چند میلیون سال، به خاطر زشتکاری های آدم در واقع به وضعی بشود که خود انسان هم دچار مخاطره بشه نسل های آینده برای زندگی بر روی کره زمین. و این گرمایی که آمده کم سابقه بوده در آمریکا، 113 درجه بعضی ایالت‌ها، چه تعدادی هم مردن از گرما، یعنی دیهایدریت شدن و بیهوش شدن افتادن و بعدن تو راه بیمارستان فوت شدن مردن. اینم خیلی خیلی مهم هست توجه کردن به این داستان، جلوش باید گرفته بشه وگرنه ممکن است که دیر بشه. و بیشتر هم کشورهای صنعتی اصلا این کارها رو میکنن. این سی او تویه که تولید میشه، گاز کربونیک، بیشتر کشورهای صنعتی دارن تولید میکنن و اینها باعثی که هوا رو تمیز نگه دارن، که خیلی خیلی پدیده بالانس دقیق و نازکی است این بین خورشید و زمین و حرارت و میزانی که انسان میتونه تحمل بکنه و این حرفا. اینم یک داستان دیگری است که این روزها مورد بحث و فحص هست. گفتم اشارتی به این داستان بکنیم. خدمتتون عرض میکنم که ما در بحث های گذشته به سه چیز اشاره کردیم. یکی الهیات بود و فلسفه و ساینس. روزگار قدیم روزگار بیعقلی بوده، روزگار بیعقلی بوده. الهیات راجع است به روزگار بیعقلی، یعنی جدیدترین اینها 1400 سالشه. چون ما آیین یهود رو داریم که برمیگرده به خیلی خیلی قدیم، بعد مسیح رو داریم که تاریخش مشخصه، و بعد اسلام رو داریم. اسلام هم کپی برداری از اوناست، خلطش کرده با فرهنگ عربی و اون خشونت عربی که لازمه افراد بیابونگر بوده، و این در خداش هم منعکس شده. خداش هم آدم شقی، موجود شقی بیرحمی است اینا، و دوران بیعقلی بوده. یعنی وقتی که مثلا آتش فشان میشد میگفتن اجدها ازش داره، این اجدهاست داره نفس میکشه. زکام رو نمیشناختن، نمیدونم هوا رو نمیشناختن، معتقد به جن بودن. یک سوره جن در قرآن هست، شما فکرشو بکنید، خداوند راجع به جن صحبت میکنه، جن و چه چیزایی به جن نسبت میده، این حرفا اینا داستان هن روزگار بیعقلی بوده. یعنی هیچ بهره ای از خرد واقعی در اینها نیست. نهایتا اینها مدعی بودن که یک سیستم اخلاقی در جامعه درست کنن و سلام. حالا اسلام دنبال اقتصادش هم البته بوده، از طریق جزیه و زور مال زور و این حرفا این هم بوده، ولی روی هم رفته، عقل خرد در کار نبوده. بالاترین چیز صفت انسانی، حالا میخواستم ارسطو نقل کنم خدمتتون، خرد، تفکره، تفکر فلسفی از نظر ارسطو اینها. خب یونانیان یک از ما بهترون بودن واقعا، چون اینا دو صفت داشتن که بقیه شرقی ها نداشتن. البته میدونی که یونان غربه، اون دو صفتشون این بود که اینا جزایر متعدد داشتن، اینا حکومت شهری داشتن، استبداد امپراتور و بندوبست و زور و سرشون نبود، مردم آزادی بودن، فکر میکردن. ولی یکی هم این که در واقع تا دراز مدتی اینا خدا و این حرفا معتقد نبودن. اون دانشمندان نخستین از تالس بگیریم تا تقریبا عهد سقراط و ارسطو اینها، نگاهشون کاملا ابجکتیو بوده، علمی بوده، جستجوگر جن و پری و اینها نبودن. اینها در باب ساختار گیتی و ماده و این حرفا صحبت میکردن و کاملا حرفشون علمی بود، نگاهشون علمی بود، جستجوگر مابعد و طبیعه و خلطش با مباحثشون نبودن. این از که خیلی پیشرفت کردن و در هیچ تاریخی نیست آدم های از این دست که در یونان بود، که بعضی اوقات نقل قول میکنیم از اینها حرف های خیلی خردمندانه ازشون به جا مونده و آثار خیلی ارجمند از اینها به جا مونده. اینها فرق میکرد داستانشون، ولی اونایی که درگیر این الهیات اینها بودن، جز حرف های لاتایل به درد نخور، چیزی به جامعه بشری عرض کنم که ندادن جز سوء استفاده از مردم، کنترل مردم، در واقع سوء استفاده جنسی از زنان، کنترل روی زنان، کنترل روی جامعه. و اینا گفتن خب ما حالا بمیریم چی میشه، قانونامون از بین میره. آمدن رو روانشناسی مردم کار کردن، گفتن خیلی خب قانونی که نیست که بعد از ما این کار رو بکنه، خب ما یه جهنمی و اینا رو، جهنم رو میاریم به وسط، بهشت هم میذاریم اونجا، و خدای قهار هم دیگه مردنی نیست، دائم داره حرفای ما رو پیروی میکنه، اینا پوست میکنه، میکشه، قتل میکنه، زندان میکنه، میسوزانه اینا با که بترسن، و به همین سیستم هم باقی مونده. متاسفانه سیستم باقی مونده، در حالی که در زندگی روزمره هیچ آدمی کاری که درش خرد نباشه انجام نمیتونه بده. اگرم کاری بکنه که از حیطه عقل بیرون باشه، یا بایستی به خودی صدمه بزنه یا به دیگری، که اینم قانون مانعش میشه. یعنی در مدیریت زندگی این جهانی کار ما فقط با خرده، با عقله. این سکولاریسم که باعث نجات آدم ها شد، باعث پیشرفت آدم ها شد، ولی مسئله ساده من میخوام خدمتتون بگم. در باب کاربرد خرد صحبت میکردیم، اجازه بدید که تقسیم بندی ارسطو رو خدمتتون امروز عرض کنم. پیش از این میخوام از نوریزاد یاد کنم که این مرد رو به زندان انداختن و پیشبینی هم میشد، چون در این گونه مواقع که کشور درگیر هست با یک قضایایی از این دست که پیش آمده با دولت خارجی و مردم هر روز بر نارضاییشون و هر روز بر مزایقشون افزوده میشه، اینا میترسن، میگن نکنه همین نوریزاد یه جای مردم رو جمع کنه از اونجا یک نقطه‌ای بشه برای تظاهرات بقیه مردم. میرم میدونن زندان 17 نفر رو هم دیروز گویا دستگیر کردن که اینا جاسوس های CIA بودن. یعنی 17 تا جاسوس CIA در ایران یه جا، و داستان خیلی خیلی زشت شده، زشتر شده واقعا وضعیت حکومت آخوندی. و نوریزاد بیچاره مردی بود تنها سخن میگفت، اینجا اونجا میرفت نقد میکرد از این رژیم و اینا. خیلی ها گفتن این مأمور رژیم و از خودشونه، باید این تو داستانای مسخره، واقعا معلوم نیست بعض ما چگونه میاندیشیم. همین حرفا هم در حق خیلی ها زدن که اینا گرفتن کشتنشون. واری برمیگردیم به حضرت ارسطو، فیلسوف علی اطلاق برای چندین قرن، حتی برای متفکران ایرانی هم فیلسوف او بود و پیروی میکردن از اون. باری ارسطو میاد تقسیم بندی میکنه، میگه موجودات چند گونه هستن، موجودات زنده رو مقصودش هست، یکی گیاهان هستن، حیوانات هستن و آدمی، و اینها هر کدوم یه فانکشنی دارن، یه جوری کار میکنن و یک تعالی دارن که به اون بالاترین مقامشون برسن، تعالیش. اول از گیاه شروع میکنه، میگوید که این گیاهان متحرک نیستن اما حرکت خودشون دارن، کما اینکه گیاه ریشه میدواند، آب میگیره، غذا میگیره، باید بهش رسیدگی بشه و میخواد که رشد نهاییشو بکنه. رشد نهاییشو زمانی میکنه که در محیط درست قرار بگیره و بهش رسیدگی بشه و آب در اختیارش باشه. بعد رشد میکنه، رشد میکنه به اون ارتفاعی که میخواد یا قدری که میخواد در طبیعتش هست و اینا برسه و تولید مثل بکنه. این منتهای درجه باشه، در واقع تعالیشه که تولید مثل کنه، تولید مثل کنه، و برای این کار آب لازم داره و چیزای لازم که متخصصین امر میدونن. ارسطو میگه این از کار درخت. بنابراین اگه ما اونو محروم کنیم از در واقع طبیعتش، ممکنه نتونه به اونجا برسه. و نمیتونیم به سروی بیاریم مثلا زیری تاق بکاریم، نمیشه، واسه که در سرزای آزاد باشه و بتونه رشدشو بکنه. و بعد میرسه سر داستان حیوانات. میگه حیوانات بین آدم هستن و گیاهان هستن، اینها دائم در حرکتن و ما اگر اینها رو از حرکت منع کنیم خلاف طبیعتشون کردیم و داریم به اینا صدمه میزنیم، به چیز خودشون نمیرسن، به پتانسیل خودشون نمیرسه حیوان در اسارت. این هر ارسطو سال 300 اندی سال پیش از میلاد مسیح، پیداست که در واقع در اندیشش با باغ وحش مخالف بوده، اینقدر دانا بوده این حکیم. میگه اینها لامسه دارن، باصره دارن، سامعه دارن، خوب و بد زندگی خودشون رو تشخیص میدن، باید در حرکت باشن در جامعه تا ذائقه اینها ارضا بشه. تا در واقع برابر طبیعتشون جایی که دوست دارن پیدا کنن برای خوابیدن، غذایی که دوست دارن بخورن و طبیعتشون اینه. منتها درجه پتانسیل اینا این است که مطابق ذوقشون آرشون محیطی داشته باشن و اینا هم بزرگ میشن و تولید نسل میکنن. منتها خیلی خوب با گیاهان قابل قیاس نیستن، خاطر که موجود زنده هستن، درد رو حس میکنن، چشایی رو حس میکنن و اونقدر در واقع دانایی دارن که بتوانن با طبیعت سخت مبارزه بکنن. بنابراین ما نباید اینها رو از رسیدن به پتانسیلشون در واقع محروم بکنیم، اینا رو بگیریم زندانی کنیم یا بزنیم دست و پاشون رو بشکنیم یا اذیتی بکنیم یا اینا رو نمیدونم غذاشون ازشون بگیریم. اینا بایستی آزاد بشن در طبیعت و حرکت چیز اصلیشونه. حرکت در واقع عامل اصلی اینه که اونها بتوانن به پتانسیلشون برسن. عرض کردم این یه خودخواهی بزرگیست که شما بیای شیر رو در زنجیر کنی و ببری تو باغ وحش و اونجا بکنی توی قفسی و در واقع غرور این حیوان رو داری، تحقیر میشه این حیوان، تحقیر میشه. واقعا باغ وحش دیدن نیست. این است که حالا بعدها آمدن، اولین بار من در لندن دیدم، خواهرزادی داشتم اونجا مدرسه میرفت، اینا گفت بریم زو، بریم زو. گفت اما اینجا آدم ها تو قفس هم. گفتم مقصود چیه؟ گفت که حیوان ها آزاد هست، ما با ماشین باید بریم رو بزنیم، اینجا بزرگی بود نسبتا، و حیوانات رو ببینیم. گفتیم بفر چه خوب. حالا سرت این دور زدیم، اولین بار بود که میدیم که حیوانات آزاد هستن. ظاهرا خب خودشون کوچیک بود ولی بالاخره تو قفس نبودن. این در قفس کردن یک چیز وحشتناکیست برای موجودات این چنین، برای همه موجودات. حیوانات آزاد بودن و آدم ها دور میزدن و میدیدن دیگه، انواع حیوانات اونجا میدیدن و اصولا روی هم رفته امروز یک کار خیلی 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 بدیست. حس اندوه میاره برای آدمی که یک ذره به قضایا دقت کنه، ببینه آقا این چه کاری بدیست واقعا. و خوشبختانه در ایران ما هم علیه این زو دمونستریشن شد. من خیلی خوشحالم بچه های بیدار در ایران هستن امروز، در مسیر در واقع همه جوانان جهان هستن به لحاظ فکری با این تشکیلات تکنولوژی و حمدالله ولمنه که اینطور هست. بعد میرسه به آدم، میگه آدم هم ظرفیت های بسیار داره و مثل بقیه روش میکنه، رو میشه و بعد هم تولید مثل میکنه، اما اینها انسان رو به تعالی نمیبره. این فقط غذا خوردن و خوابیدن و نمیدونم تولید مثل کردن و اینها، این همه ظرفیت آدم نیست و یک ظرفیت بالاتری داره که در حیوانات نیست، اون هم ریزنینگ، استدلال، تفکر، تفکر و استدلال. استدلال خیلی مهمه، استدلال از همه چی مهمتره. انسان قادر به استدلاله، دلیل میاره، برهان میاره، تولید موسیقی میکنه. میگه ارسطو انسان تولید ریاضی میکنه. بنابراین اون ظرفیت فکریش هست که میتونه انسان رو به تعالی برسونه. خب حالا چه حدی هست؟ تعالی افلاطون میگوید که تفکر فلسفی نهایت جاییست که انسان میتونه برسه، تفکر فلسفی است. به نظر میرسید که افلاطون فیلسوفان رو در بالاترین درجه اجتماعی میشناسه و فکر رو معیار قرار میده و این خیلی 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 اهمیت داره. فکری که در واقع رشنال باشه، یعنی عقلی باشه، نه اینکه خرافات و چیزایی که نمیشه واقع اثبات کرد، امور نقلی، اینا همش نقله. ما با نقل زندگی میکنیم، نقلیات، نبوت نقلیات، معجزه نقلیات، نقله. آقا عقلی که نیست که، به خر سوار شدن به آسمان رفتن، اینا نقله. اجنه و غول بیابانی و نمیدونم آتش جهنم، اینا نقلیاته، چون انسان هیچ تماسی با این چیزا ندیده، نداشته، در تجربه هیچ کس نیامده. حالا مطلب اینجاست که خب مردم دینی هستن، ولی خیلی خوب، خب باشن، اشکالی نداره. بعضی میگن آقا نمیدونم فرانکس میده، نمیدونم زیرکه نماز بخونه، نوش جونش، اگه حالش خوب بخونه بخونه. ولی این مسائل چیزی نیست که تدبیر جامعه کرد با اینها، چون همواره در جامعه هر حرکتی رو ما با خرد باید انجام بدیم تا تدبیر بشه، تا بگیم تدبیره. واقعا باید درش یه خرد و استدلالی باشه ملموس که به نتیجه میرسه. در واقع چون نیک بینگریم در اروپا، خب این مسائل در اروپا بود، خرافات یهودی چیزای مسیحی بیشتر از آخوندهای خودمون بود، بسیار بیشتر بودن خرافاتشون، قتل هم میکردن بابت خرافات. اما مردم اروپا این مایه عقل داشتن که بگن آقا این داستان کشورداری و امور سیاست و اداره جامعه و گسترش اقتصاد و پیشرفت علم و اینها با ذهنیت دینی میسر نیست. شما میتونی ذهنیت دینی داشته باشی، اما با کارت مربوط نمیشه. یعنی این جدا کردن دین از سیاست، اون آقای هولی اوک، روزنامه‌نگار نویسنده انگلیسی، میگوید که ما نمیگوییم سکولاریسم، دشمنی ما نداریم با دین، ما میخواییم بگوییم که این سکولاریسم یک پدیده است مستقل از دین، مستقل از دین. دین هم محترم، اندیشه ما هم محترم، ما نمیخواییم باش دشمنی کنیم، نمیخواییم ردش کنیم، کار نداریم این کار. امور دینی و مابعد و طبیعی رو نمیشود، یعنی کاربردی ندارد برای توسعه جامعه. ما با حدیث که نمیتوانیم که اتومبیل بسازیم، که با قرآن خواندن که ما نمیتوانیم تولید اقتصاد بکنیم. بعد میگوید که من نمیدونم بهشت و جهنمی هست، سعادتی در انتهای راه این تفکر دینی و مابعد طبیعی هست، اما میدانم که انسان از این طریق تولید در واقع اقتصاد و در آزادی اینها میتواند به سعادتش برسه. این رو ما به زمین میتوانیم ببینیم، و این سعادت اونگونهی که اینها قول میدن رو ما بهش کاری نداریم. میگه من نمیدونم آیا سعادتی در اون کار هست که اینا میگوین. در واقع ارسطو یک فیلسوفیست که هم نظریه پرداز هست و هم در واقع حکمتش در بسیاری موارد حکمت عملی است. اونجایی که در باب سیاست صحبت میکنه که میگوید بهترین راه رو ما برای اداره جامعه باید پیدا کنیم، پالیتیکس، یعنی بهترین راه و بهترین روش برای اداره جامعه، یا بهترین اخلاق، و مثال میاره و میگه اخلاق چی هست. اینا قریب 300 سال پیش از میلاد مسیح این چنین آدم هایی بودن و در واقع غافل سالاران معرفت بودن اینها. و بعد نبود وضعیت یونان خوب بود به لحاظ اندیشگی، به لحاظ تودید رجال بزرگ، تا اینکه اسکندر مقدونی پیدا شد، این باعث انحطاط مدنیت یونان شد و آمد و این در واقع مکاتب رو اونچه باقی مونده بود منتقل کرد به اسکندریه در مصر. داستانش رو میدونید، بار هم به خدمتتون گفتم. و از اونجا بعد دیگه چیز مهمی دیگه ریاضیدان و اینها پیدا شد، یکی دوتا اینا، ولی اون دیگه فلسفه فیاض یونانی دیگه از دوران اسکندر به این سو دیگه بعدم که افتاد دست آخونده و کشیش و این حرفا و امپراتوری روم و این حرفا که دیگه به طور کل تعطیل شد تا میرسیم به قرن 15-16 میلادی و اون اتفاقاتی که به رنسانس میگیم و همه شما ازش مطلع هستید. خدمتتون بگم که من نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی یک درویشی، میدونید که این آخوندها دشمن دراویش هستن، دشمن صوفیان هستن. هر موقع هم در تاریخ ایران آخوندیسم گسترش پیدا کرده و تعصبات بیشتر شده، تعداد دراویش هم بیشتر شده، چون پناه میبرن برن به خانقاه ها. یک نامه مفصلی نوشته است، عرض میکنم که یکی از این دراویش، فکر نمیکنم وقت خوندن داشته باشیم، ارزش اجازه بدید من فقط پیداش کنم و یک نامی بیاورم از این مرد. بله، ایشون رسول هویدا، میگوید که پزشک و از دراویش گنابادی که در بهمن ماه سال 1396 در جریان انتقالی یکی از دراویش حادثه گلستان فلان بازداشت شد و به زندان منتقل شد. در فایلی صوتی که در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفته از وضعیت نامناسب بهداشتی درمانی زندان میگوید: آقای هویدا در بخشی از این فایل صوتی میگوید که هنگام ورود به زندان با توجه به شرایط دراویش که زخمی و مصدوم بودند، اولی موردی که نظر او را جلب کرده شرایط بسیار بد امکانات پزشکی بوده است. آقای هویدا در دادگاه انقلاب به 7 سال حبس، 2 سال تبعید به روستای زهک استان سیستان و بلوچستان و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است. این درویش گنابادی که دوران محکومیتش را در زندان فشافویه، یعنی زندان تهران بزرگ، می‌گذراند، در مورد این زندان می‌گوید: اینجا 4 زندان مجزا با بیش از 15,000 زندانی دارد. امکانات پزشکی کم و اقلام دارویی به شدت کم است و بهداری استریل نیست. پزشک و پرسنل درمانی کم داریم و غالب شب‌ها فقط یک پزشک برای کل زندان در شیفت است و دندان پزشک هم چند ماه یک بار به زندان می آید و با توجه به وجود بیماری های واگیر و غیر استریل بودن محیط بهداری، من معمولا به زندانیان توصیه می کنم که درد دندان را تحمل کنند و به دندان پزشک مراجعه نکنند. او همچنین به موضوع تأخیر در اعزام زندانیان برای درمان به خارج از زندان یا حتی امتناع از آن اشاره می کند و می گوید از زندانیان تعهد کتبی گرفته می شود که در صورت ارسال بیمارستان هزینه بیمارستان را خودشان بپردازند. حالا ببینید در رژیم آخوندی زندگی بیرون چگونه است که دیگه در زندانش بخواد چه شکلی باشه. و اینها دشمنی تاریخی قدیم بود بین متصوفین و این متشرعین. اینها میخواستن اونها کافر خطاب کنن و اقدام به کشتن میکردن. بعضی از مشاهیر متصوفین رو اینا کشتن و دار کشیدن. حلاج نمونشه، این ارغوزات همدانی، مشتاق علی شاه کرمانی، اینها در واقع حس رقابت میکردن. آخوند که خب یه گروهی پیدا شدن، ما دیگه تنها سخنگو نیستیم در جامعه، یه دم دارن چیزهای دیگه میگن و مردم هم بسیار دوست دارن و میرن اونجا و شبا شرکت میکنن. این مثل فکر میکردن یک دکانیست مقابل دکان اینها. یه داستان تاریخی مفصلی دارد. فکر کنم برنامه ما در اینجا به پایان رسید. همه رو هموطنان و بینندگان فارسی زبان هر جا که هستید، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.